هر که نمشتاق تو یا
الهی اون روز رو هر چه زودتر برسون که چشمانمون به جمال یا روشن بشه. اللهم عجل لولیک الفرج. عزیزان و دوستان و همراهان رادیو معارف، قبول باشه زمزمه دعای عهد که با نوای حاج منصور نورایی تقدیمتون کردیم و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، در کنار ما بودید، با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه بودید. انشاءالله که برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. خدمتون عرض کنم که هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 6:33 خواهد بود. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم سروش آسمانی هست، بیان نکات تفسیری آیه 28 سوره مبارکه توبه توسط آیت الله سید احمد خاتمی به مدت 25 دقیقه تقدیمتون و خدا نگهدار.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. آیه 28 سوره توبه. ترجمه آزاد آیه این است: مؤمنین، همانا این است و جز این نیست که مشرکان نجاست و قذارت دارند، پس نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن بعد از این سال که سال نهم هجرت هست. و این خفتم عیلتن، اگر گران فقر هستید این نگرانیتون بیجاست. فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از فضلش شما رو بی نیاز می کند اگر بخواهد، که خداوند علیم است و حکیم. از جمله موادی که در سال نهم هجرت وجود مقدس امیر المؤمنین ابلاغ کرد که از این پس مشرکین حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. این یکی از اون مواد بود. دو سوال در این زمینه پیدا شد. سوال اول که چرا مشرکان حق ورود به مسجد الحرام رو ندارند. سوال دوم این که تکلیف وضعیت اقتصادی مکه چه می شود. این آمد و رفتها سبب رونق اقتصاد می شد و چه بسا منع ورود اینها ادهی را از کسب و کار و زندگی مینداخت. پر واضح هست، خیلی تفاوت هست بین اینکه بازار بسته باشه یا بازار باز باشه. این آیه شریفه پاسخ به هر دو سوال هست، هم فلسفه عدم اجازه ورودشون رو بیان می کند که اینها نجس هستند و همین دلیل نباید وارد مسجد بشن. البته بحث می کنیم که آیا این نجاست نجاست ظاهری است یا نجاست نجاست معنوی است. همه مفسرین بحث کردند، از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان بحث کرده و به تبع ایشون بزرگان هم بحث کردند و به اصطلاح یکی از نظریات تقریبا پرمشتری در این آیه شریفه این است که بعضی ها اصرار دارند که بگن این قذارت و نجاست نجاست معنوی است که باید بحث کرد. ولی پیشاپیش عرض می کنم تنها آیه، تنها مستند نجاست کفار این آیه نیست. که اگر این آیه از دستمون گرفته شد دیگر دلیلی بر نجاست کفار نداشته باشیم. پاسخ سؤال دومشون هم این است که تا خدا دارید غم نداشته باشید، نگران رکود وضعیت اقتصادی نباشید، خداوند خودش به بهترین شیوه ای جبران میکنه، منتها معلقاً علی المشیه. بعضی جاها بعضی وقتا چیزی مصلحت نیست، اگر بخواهد فسوف یغنیکم الله من فضله. این دورنمای اجمالی از آیه شریفه.
قرآن کتاب بیداری.
ما دو واژه در این آیه داریم که بایستی بهش بپردازیم. واژه اول واژه نجس هست. اولا فرق بین نجس و نجس. نجس مصدر هست، نجس وصفه. نجس مبدأ الاشتقاق، نجس مشتق. نجسون یعنی نجاستند، نجسون یعنی آلودند. مقاییس اللغه این واژه را چنین معنا میکنه: اصل صحیح یدل علی خلاف طهاره من نجسه و نجسه قذره. بعد میگوید و نجسو القذر و لیس ببعید ان یکون منه قولهم ان نجس الداء الذی لا دواء له. شون میگه بعید نیست، به درد بی درمانم که نجس میگن به همین مناسبت باشه، به خاطر اینکه درد بی درمان آلودگیش مستقر ثابته. مفردات راغب یک اجتهادی کرده و صرفاً لغت بیان نکرده، نظرش را هم اعمال کرده. مقاییس صرفاً لغت رو گفته، اما ایشون اجتهاد کرده که ان نجاستو الغزاره و ذالک ضربان. ما دو گونه نجاست داریم: ضربون یدرک بالحاسه، یکی نجاست عادی و طبیعی است. بول نجسون، قائد نجسون، منی نجسون، دم نجسون، اینها یدرک بالحاسه، با چشم دیده میشه. و ضربون یدرک بالبصیره، یه بخشی از نجاست هم هست که با بصیرت دیده میشه، یعنی نجاست معنوی است. و ثانی وصف الله به المشرکین فقال انما المشرکون نجس. اصلا نظر داده، انما المشرکون نجس، نظر به قذارت معنوی داره، نظر به قذارت مادی نداره. این واژه نجس هست. پس تا اینجا اونی که از مقاییس که به عنوان مصدر لغت هست، مفردات مصدر نیست، کتاب اجتهادی لغتی، ولی اون مصدره تعبیر کرده القذر، آلوده. این اطلاق داره، هم میخواند با آلودگی ظاهری، هم میخواند با آلودگی کفر. کفرم نوعی آلودگی معنوی است. این واژه نجس، انما المشركون نجس، اما واژه و ان خفتم عیلتن، عرض میکنم که مقاییس اللغه میگه العیله الفاقه والحاجه، العیله الفاقه والحاجه، یقال عال یعیل عیلتن از احتاجه، مثلا آل یعیلو ناقص اجوف یایی هست نواوی، و اعاله کسر عیالو، اعاله کسر عیالو، کسی که یالوار بشه، و یعولو عیالن کسیرن ای یمونهم و یکفیهم معاشهم، یعولو زیر مجموعه ای را یعنی نیازشون رو او تأمین میکنه. اینجا اجازه میخوام شما رو ببرم تو یک مسئله فقهی. با اون مسئله فقهی این است که شب عید فطر واجب است انسان زکات فطره خودش و من یعول را بپردازد. و من یعول یعنی چی؟ یعنی اونایی که نان خورش حساب میشن. حالا شب عید فطر افطاری مهمون دعوت کرده، هل یستق بر این مهمان دم افطار من یعول املا؟ اونهایی که میگن من یعول صدق میکنه، میگن باید زکات فطره مهمونا را هم بده. اونایی که میگن من یعول صدق نمیکنه، میگن زکات فطره به عهده‌اش نیست. از اول تا حالا این قلت و قلت بوده. مشهور بین فقها این است که با یک سفره و با یک سور من یعول صدق نمی کنه. من یعول به کسی صدق می کند که حداقل یک ماهی سر سفرش بوده، 15 روزی سر سفرش بوده. با یک سور من یعول صدق نمی کنه. اینجا اگر بخوان احتیاط کنن، احتیاطش اینه که بعد از اذان بیاد دیگه، تمامه. تو زکات فطره اندل غروب. اگرم به هر حال باید بیان به این مهمانی، راهش اینه که این آقای مهمان زکات فطره را بپردازد با این نیت، خدایا اگر به عهده منه از طرف خودم باشه، اگر به عهده من نیست به عهده این صاحب خانه است از طرف او باشه. لازمم نیست او اجازه بده ها، مثل اداء دین شما می توانید بدون اجازه کسی که بدهکار است دینشون رو بدی یا نه؟ یقینا می توانید، لازم نیست، اذن او شرط نیست. بنابراین احتیاط اینجا این نیته، با این نیت بپردازه که در نتیجه دینی ادا شده، حالا چه از طرف خودش چه از طرف صاحب خانه. پس این پرانتز، پرانتز فقهی بود در واژه عیلولت. و یعول عیالن کثیرن ای یمونهم و یکفیهم معاشهم. مرحوم تبرسی یه استناد شعر آورده، و ما یدر الفقیر متا غناه، فقیر نمیداند که چه وقتی غنی میشه، و ما یدر الغنی متا یعیلو، غنیم نمیداند که کی فقیر میشه. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. یک مرتبه میگن فلان پاساژ بازار آتیش گرفت، همون آقایی که تا دیروز مست پول بود امروز به حدی است که برای نیفتادنش باید دستش رو بگیرند. تلک الایام نداولها بین الناس. خب این دو واژه‌ای که در این آیه بایستی گفته میشد.
قرآن قرآن قرآن.
خب بیایم سراغ نکات تفسیری. نکته اول تفسیری این است که یا ایها الذین آمنوا، هایی که در قرآن آمده بلافاصله بعدش دستوره. اگر نگیم همه موارد باید بگیم که اکثر موارد دستوره. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. و بیایید سراغ یا ایها الذین آمنوهای دیگر که از موضوعات بسیار متنوع و جذاب قرآنی همین یا ایها الذین آمنوهاست. کسی یک ماه رمضان بیاد محورش را برنامه ایمان آورندگان یا ایمان آورده ها، همه چیز درش هست. فردی بخواید صحبت کنید مایه فردی هست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اجتماعی بخواهید صحبت کنید، جهادی. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا. یعنی تو این یا ایها الذین آمنوا ها برنامه‌های بسیار جذاب گویایی هست. قبل از انقلاب یک کتابی خیلی خلاصه نوشته شده بود، برنامه ایمان آورده ها، اما به نظر می رسه که این موضوع موضوعی نیست که به یک کتاب کوچک آدم اکتفا کنه. می تونه یک رساله پایان نامه در چند جلد تدوین بشه. برنامه های فردی، برنامه های اجتماعی، برنامه های سیاسی بعد از یا ایها الذین آمنوا همش دستور است و تکلیف. این رو هم اضافه کنید که یا ایها الذین آمنوا ها همش در مدینه نازل شده، برخلاف یا ایها الناس که نوعا مکی است. این هم نکته دوم راجبه یا ایها الذین آمنوا. نکته سوم آن که نفس یا ایها الذین آمنوا تخاطب بالوصف نوعی تکریمه. علاوه بر تکریم گویای آن است آنچه بعدن گفته می شود از لوازم ایمانه. اگر میخواهید پای بند به ایمانتون باشید باید روزه بگیرید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم. اگه میخواهید وصف ایمان در مورد شما ثابت باشه به فکر خودتون باشید. یعنی لازمه ایمان این است که به فکر ایمانتون باشید، حفظ ایمانتون باشید. البته اثبات شی، نفی ما ادا نمی کنه که بگیم به فکر خودتون باشید، یعنی به فکر دیگران نباشید. اولین گام به فکر دیگران بودن اینه که خود آدم ساخته شده باشه. کسی که خودش در زنجیره دیگران رو نمیتونه آزاد کنه که. اول باید خودش آزاد بشه تا بتونه دیگران رو آزاد کنه. به هر حال این یا ایها الذین آمنو پیام صریح آیه، یعنی دلالت مطابقی آیه این است که این وصفی که بعد گفته می شود، این وصف لازمه ایمانه. پس سه نکته در یا ایها الذین آمنو محضرتون تقدیم شد. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دو بحث اینجا هست. یک بحث این است که مراد از نجاست مشرکین در این آیه چیست که اشاره کردیم محضرتون. بحث دوم مراد از مسجد الحرام کجاست؟ آیا مسجد الحرام مراد فقط همون مسجده یا کل حرمه؟ عرض میکنم محضرتون که چون در قرآن مسجد الحرام بر حرم هم اطلاق شده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، این از بیت امهانی پیامبر اکرم به معراج رفت، از تو مسجد الحرام نبود. پس این دو بحث، حالا به فضل خدا بحث میکنیم که مراد چیست. گرایش عمومی مفسران شیعه و اهل سنت این است که اینجا این نجاست نجاست معنوی است به دلیل فلا یقرب المسجد الحرام، مراد نجاست ظاهری نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آیه های تو بهترین نشانه های روشن هدایتن، پیروان تو حامیان مکتب امامت و ولایتن، سوره های تو نقش ماندگار و آشنایی است حقیقتن، سوره های تو چشمه هایی از زلال بیکران رحمتن، مثل آفتاب بر جهان ما بتاب، بر زمین ما بر زمان ما بتاب بتاب بتاب، ای فراتر از زمان تر از زمان، ای ندای آسمان آسمان، ای کلام شکوه بیکران، قرآن قرآن قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. به نام خدایی که سایه مهرش بر سر ما و سایه لطفش در بر ماست. به نام الفت بخش دلها و پیوند دهنده جانها. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوارش که بهترین امتحان را در درگاه خداوند دادند. دوستان یاران همراه، به شما عزیزان سلام میکنم در صبح روز جمعه، جمعه ای که اول شهریور سال 1398 و برابر شده با 21 ذیحجه سال 1440 هجری قمری. آرزو میکنم که در هر جای کشورمون که هستید انشاءالله خودتون، خانواده هاتون و همه اون عزیزانی که به نوعی با شما آشنا هستن در نهایت تندرستی باشید، همواره